سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان میگوید در برابر گروه های مخالف مسلح که خواهان صلح نیستند باید اقدامات جدی شود. گزارش داریم در مورد این که وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده در مورد گزارش های نگران است که در آن گفته می شود نیروهای سوریایی از گاز کربن کلورین به حیث اسلحه استفاده کردن. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. افغانستان هنوز هم امیدوار است که پاکستان بر اساس شواهد ارائه شده در برابر تروریستان مستقر در آن کشور اقدام کند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند عملیات را بر ضد گروه‌های جنایتکار به مناطق نزدیک خط دیورند گسترش دادند. پلیس ایران 29 زن را در اعتراض به پوشیدن حجاب اجباری دستگیر کرد. حکومت افغانستان هنوز هم امیدوار است که پاکستان بر اساس شواهد ارائه شده از سوی کابل در برابر تروریستان و شورشیان مسلح مستقر در پاکستان اقدام کند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
افغانستان به کرنه اشاره وزیر
داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان اسناد در مورد حملات اخیر در افغانستان را با مقامات پاکستان شریک ساختند و مقامات پاکستان در صحبت‌هایشان به هیئت افغان اطمینان دادند که آن را پیگیری می‌کنند و این تعهد آنها را در این مسئله نشان می‌دهد.
این در حال است که سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت پاکستان در پاسخ به اطلاعاتی که از سوی مقامات امنیتی افغان دریافت کرده کدام تعهد نسپرده است. وایس احمد برمک و وزیر داخله و محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان اخیراً به پاکستان سفر کرده اسناد و شواهد را در مورد عاملان حملات اخیر در افغانستان به مقامات پاکستان سپردند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند عملیات نظامی را بر ضد گروه‌های جنایتکار به مناطق نزدیک خط دیورند گسترش دادند. جنرال داوود امین قمندان امنیتی خوست روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت
این دستاورد پلیس قهرمان ماست که در ولسوالی ها وظیفه دارند. آنها به قریه های می روند که تقریبا در فاصله 1 کیلومتری سرحد با پاکستان موقعیت دارند و در آنجا عملیات می کنند.
کماندان امنیتی خوست همچنان گفته است در جریان این عملیات یک موتر که چوب جنگلات را انتقال می‌داد نیز متوقف و از انتقال آن جلوگیری شده است. مقامات اردوی ملی افغانستان در شمال می‌گویند به تازگی در جریان عملیات نظامی در ولسوالی خوج از حبسپوش ولایت فاریاب حدود 30 طالب کشته و زخمی شدند. نصرت الله جمشیدی معاون سخنگوی قول اردوی 209 شاهین دیشب به رادیو آزادی گفت
عملیات مرحله دومش آغاز کردیم. ساحات قرشیخی را فعلا پرسنل ما به صورت کامل ساحه را پاکسازی کرده و در حال تصفیه و تلاشی و ساحات دیگر از این که در ولسوالی خواجه سدپوش است فعلا در حال پیشروی هستند.
به گفته مسئولان قول اردوی 209 شاهین هدف اساسی این عملیات تامین امنیت شاهرای جوزجان فاریاب است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس ایران 29 زن را در اعتراض با پوشیدن حجاب اجباری دستگیر کرد. آژانس خبری تسنیم روز پنجشنبه گزارش داد پلیس ادعا کرده است که این زنان توسط کمپانی که توسط ایرانی هایی که در خارج از این کشور زندگی می کنند راه اندازی شده است فریب داده شدند و چادرهایشان را از سر دور کرده بودند. تا هنوز معلوم نیست که آیا این زنان در شهر تهران دستگیر شدند یا خیر. بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی مردم ایران به شدت توسط حکومت نظارت می شوند و پیروی از حجاب اجباری شده است. از دستگیری 29 زن به روز پنجشنبه به خاطر عدم پیروی از حجاب اجباری در حال گزارش داده می شود که در هفته جاری حداقل 6 زن در یک اعتراض مشابه در شهر تهران دستگیر شدند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تام شانون معاون امور سیاسی این وزارت از مقامش کنار رفت. تام شنان در یک نامه به کارمندان وزارت خارجه آمریکا گفته است بنابر دلایل شخصی از سمتش کنارگیری می کند. هدر نارد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است تام شنان 60 ساله با رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا توافق کرده است که لا معرفی جانشینش در مقام خود باقی بماند. تام شنان یکی از دیپلماتان سابقه دار آمریکا محسوب می شود. ماموریت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک اعلامیه روسیه را به تخطیهای جاری از قوانین بین‌المللی در اوکراین متهم کرد. در این اعلامیه که روز پنجشنبه نشر شد گفته شده است تهاجم مسکو در شرق اوکراین منجر به منازعه جاری و به قیمت جان بیش از 10,000 اوکراینی تمام شده است. در این اعلامیه بار دیگر از مسکو و افراد تحت حمایتش خواسته شده است که به کمک‌های بشردوستانه به مناطق جنگ اجازه دهند. در اعلامیه آمده است اگر روسیه می خواهد در زمینه رسیدگی به بحران بشری که خود ایجاد کرده است کمک کند، باید با پلان پاسخ بشری سازمان ملل متحد همکاری کند. پسر بزرگ فیدل کاسترو رهبر سابق کیوبا خودکشی کرد. گرانما روزنامه دولتی کیوبا دیروز گزارش داد که دیاز بالارت، پسر بزرگ فیدل کاسترو رهبر سابق این کشور که از مدت چند ماه به این سو به خاطر بیماری افسردگی تحت تداوی قرار داشت، صبح روز پنجشنبه خودکشی کرده است. دیاز بالارت نسبت شباهت زیاد به پدرش به فدریتو شهرت داشت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: ریاست جمهوری افغانستان میگوید در برابر مخالفان مسلح که خواهان صلح نیستند باید اقدامات جدی شود.
که متأسف کرد که زمان آن رسیده تا ما برایت و پروسه صلح نمی‌پیوندند و جنایت ها را محکوم نمی‌کنند، برای علیه اینا باید اقدام شود.
رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید عدم ارائه معلومات از اجراءات نهادهای امنیتی اعتماد مردم را کاهش میدهد، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید
با قوت کار ما پیش میره، تیم ما کار میکنه، مشترک ریاست محترم امنیت ملی و اداره ما مشترک کار میکنه و مز رسیدن نتایج بازمان شما را در جریان میگذاریم.
گزارش داریم در مورد این که حکومت افغانستان میگوید به زودی کار عملی پروژه تاپی در داخل قلمرو افغانستان آغاز میشود.
یک کمیته آمادگی ها برای مراسم افتتاح تاپی را در خاک افغانستان میگیره.
در گزارش خواهید شنید که امریکا در مورد این که نیروهای سوریه اخیراً از گاز کلورین به حیث اسلحه استفاده کردن ابراز نگرانی کرده است. در برنامه خاص یونسف برای کودکان می شنوید:
ما در سال 2017 سرایت داخلی ویروس پولیو را در کشور بیشتر مناطق جنوب، جنوب شرق و جنوبی شاهد بودیم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
ایده دولت اجازه داده از طرف رئیس صاحب نایه تایر چیزی نداره، فقط تخت است، کسی از جنه پیش رفت میکنه نپست هر
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در جریان دیدار با سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف مقیم کابل در ارگ ریاست جمهوری این کشور گفت در برابر گروه‌های مخالف مسلح که خواهان صلح نیستند باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. در این نشست روی برگزاری کنفرانس دوم پروسه کابل نیز بحث شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد:
در حالی که کابل تا کمتر از یک ماه میزبان یک نشست در مورد روند صلح افغانستان خواهد بود، رئیس جمهور اشرف غنی گفته است علیه گروه‌هایی که به صلح تمایل ندارند باید اقدامات جدی روی دست گرفته شوند. انتظار می‌رود دور دوم پروسه کابل جهت بحث روی روند صلح افغانستان در 28 ماه فوریه برگزار شود. نشست اول پروسه کابل در ماه جون پارسال برگزار شده بود. رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با سفیران و نماینده های کشورهای مختلف مقیم کابل در رابطه با برگزاری نشست دوم پروسه کابل و اتخاذ اقدامات جدی علیه گروه هایی که از جنگ و خشونت دست بردار نیستند صحبت کرده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
جمهور تأکید کرد که زمان آن رسیده تا ما برایت و پروسه صلح نمی‌پیوندند و جنایت ها را محکوم نمی‌کنند، بر علیه اونا باید اقدام شود و ضرورت به اجماع ملی منطقه‌ای و بین المللی و کشورهای سفرهای کشورها هم در دیدار پروسه صلح به رهبری افغان‌ها حمایت کردند و بر اقدامات هم جانبه علیه گروه‌هایی که به پروسه صلح نمی‌پیوندند تأکید کردند.
رئیس جمهور افغانستان پس از آن تاکید میکند که در برابر آنیده از گروه های مخالف مسلح که خواهان صلح نیستند اقدامات جدی اتخاذ شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت ایالات متحده نمیخواهد با طالبان وارد مذاکره شود. آقای ترامپ این سخن را پس از آن گفت که کابل شاهد حمله های خونبار بود. روز شنبه گذشته در یک بمب‌گذاری انتحاری در نزدیک شفاخانه جمهوریت کابل بیش از 100 تن کشته شدند و اضافه از 230 تن دیگر زخم برداشتند. سپس در حمله گروهی بر یک کندک فرقه 111 اردوی ملی روز دوشنبه در منطقه قرغه 11 سرباز اردوی ملی کشته شدند و یک تعداد دیگر آنها زخمی شدند. حدود دو هفته پیش در حمله شماری از مهاجمین بر هتل انترکانتیننتال کابل بیش از 20 تن به شمول حداقل 13 شهروند خارجی کشته شدند. مسئولیت حمله بر کندک فرقه 111 اردوی ملی را داعش و مسئولیت دو حمله دیگر را طالبان به دوش گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که در گزارش اخیر گروه بین‌المللی بحران افغانستان در لیست 10 کشور جهان قرار گرفته است که با خطر وقوع جنگ مواجهند. در این گزارش همچنان گفته شده که در پالیسی جدید آمریکا برای افغانستان بیشتر بالای جنگ تمرکز شده و تلاش‌های ایالات متحده برای حل سیاسی منازعه در افغانستان کم رنگ به نظر می‌رسد. گروه بین المللی بحران می گوید در سال 2018 میلادی وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم‌تر خواهد شد. در گزارش اخیر این گروه که 31 جنوری نشر شد، افغانستان در لیست 10 کشور جهان قرار گرفته است که با خطر وقوع جنگ مواجهند. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی طالبان با افزایش حملات تلفات سنگین را به مردم افغانستان وارد کردند و احتمال دارد که این حملات در سال 2018 افزایش یابد تا اعتماد مردم را به حکومت افغانستان صدمه زند. در این گزارش به حمله موتربم 27 جنوری اشاره شده است که در نتیجه آن بیش از 100 تن کشته و حداقل 200 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش گروه بین المللی بحران انتقاد شده است که در پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی روی فشار نظامی بیشتر تمرکز گردیده و تلاش‌ها برای حل سیاسی منازعه کم رنگ شده است. اما حکومت افغانستان تاکید می‌کند که برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات گام‌های برداشته شده است. محمد اکرم خپلواک رئیس دانشگاه شورای عالی صلح افغانستان در یک برنامه زنده رادیو آزادی به این نگرانی گروه بین المللی بحران چنین پاسخ داد: تحولاتی که در این 4 ماه گذشته در بخش صلح در افغانستان آمده در 8 سال گذشته وجود نداشت. ما به طالبان میگوییم که به مذاکرات بین الافغانی آماده ایم. اگر آنها در زمینه دفتر و سایر مسائل مشکلات دارد، ما برای آن آماده ایم. ما همه شرط های آنها را گرفته ایم و اقدامات بزرگتر از این وجود ندارد.
دین لوی اقدامات چیرته؟
به گفته آقای خپلواک، اما انوس هم برخی علاقات از طالبان به حیث وسیله استفاده کرده می خواهند تلاش های صلح را ناکام بسازند. محمد اکرم خپلواک با اظهار این که حکومت افغانستان برای از بین بردن این گروه ها مبارزه را ادامه خواهد داد می گوید: علمای افغانستان گرد آمده از طالبان خواستند به تلاش های صلح بپیوندند. کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد که به اینجا آمده بود از موقف حکومت افغانستان حمایت کرد. کدام اقدامات در مورد صلح لازم است که ما آن را انجام نداده ایم؟
در گزارش گروه بین‌المللی بحران همچنان گفته شده است در سال 2018 میلادی افغانستان با بی‌ثباتی سیاسی نیز مواجه خواهد شد. در این گزارش اتهامات بالای محمد اشرف غنی رئیس جمهور که گویا قدرت را غصب کرده، قضیه عبدالرشید دوستم معاون وی، منازعه با عطا محمد نور والی سابق بلخ، تأخیر در تدبیر انتخابات پارلمانی و برخی مسائل دیگر موضوعات خوانده شده است که می‌تواند افغانستان را با بی‌ثباتی سیاسی مواجه کند. در گزارش گروه بین‌المللی بحران که 31 جنوری نشر شد، برای بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان برخی پیشنهادات نیز ارائه شده. این گروه تأکید کرده است که رهبران اروپایی باید ایران و عربستان را تشویق کنند تا با استفاده از نفوذشان بالای طالبان آنها را به میز مذاکرات بکشانند. همچنان از حکومت افغانستان خواسته شده است تا برای تدبیر انتخابات مصمم بوده برای حل منازعات سیاسی در این کشور یک اجماع را ایجاد کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان می گوید عدم ارائه معلومات دقیق از اجرات نهادهای امنیتی در مورد رویدادهای اخیر اعتبار مردم را نسبت به حکومت کاهش می دهد. این در حال است که با گذشت 13 روز از حمله بر هتل اینترکانتیننتال، وزارت داخلی افغانستان هنوز هم حاضر نیست تا درباره جزئیات پیشرفت و چگونگی بررسی‌ها در مورد این رویداد معلومات را ارائه کند. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
با گذشت 13 روز از حمله به هتل اینترکانتیننتال تا هنوز نهادهای امنیتی به خصوص وزارت داخله نمی‌خواهد درباره جزئیات چگونگی بررسی‌هایشان در پیوان به این رویداد معلومات دهند. میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می‌گوید عدم ارائه معلومات دقیق از چگونگی بررسی و اجرات پلیس درباره رویدادهای اخیر اعتبار مردم را نسبت به حکومت کاهش می‌دهد.
یقیناً اعتبار حکومت نسبت به ندادن معلومات دقیق در رابطه با اجرات پلیس نیروهای امنیتی در مجموع، این خودش اعتبار مردم نسبت به عملکرد حکومت کمتر می‌سازد و بی‌باوری نسبت به حکومت بیشتر می‌سازد.
این در حالی است که 13 روز از حمله مهاجمان مربوط به گروه طالبان به هتل اینترکانتیننتال می‌گذرد، اما تا هنوز خبرنگاران اجازه این را پیدا نکردند تا از داخل هتل گزارش تهیه کنند. در این رویداد بر اساس گزارش نهادهای امنیتی دست کم 22 تن به شمول شمار از شهروندان خارجی کشته شدند. هرچند حکومت پیش از این گفته است که این رویداد بررسی خواهد شد، اما تا هنوز وزارت داخله و دیگر نهادهای مربوط درباره پیشرفت و چگونگی این بررسی ها چیزی نگفتند. روز پنجشنبه هرچند تماس رادیو آزادی با نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله وصل شد، اما وی در این باره صحبت نکرد. اما دلیل شریک نکردن معلومات از جزئیات چگونگی و پیشرفت بررسی ها درباره رویداد کانتیننتال چیست؟ نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله در این باره میگوید
با قوت کار ما پیش میره، تیم ما کار میکنه، مشترک ریاست محترم امنیت ملی و اداره ما مشترک کار میکنه و ما از رسیدن نتایج بازدمان شما رو در جریان میگذاریم. دلیلی که دفعه نمیتونم در خدمت شما باشم به خاطر ارائه گزارش ها و از نتایج و حداقل از پیشرفت ها شو بحثمون محرمیت موضوع.
از سوی دیگر مجیب خلوتگر رئیس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید عدم ارائه معلومات درباره این حمله و رویدادهای دیگر بر رسانه‌ها سبب شده که بازار شایعه در میان مردم بیشتر گرم شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید به زودی کار عملی پروژه تاپی در داخل قلمرو افغانستان آغاز می شود. این در حال است که شماری از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه از آغاز کار عملی این پروژه در افغانستان استقبال کرده. می گویند این پروژه بزرگ به شمول افغانستان به همه کشورهایی که در آن سهیمن منفعت بزرگ اقتصادی دارد. جزئیات بیشتر را از جاوید حسنزاده می شنویم.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت برای عملی ساختن پروژه تاپی کاملا آمادگی داشته و به زودی کار عملی این پروژه در خاک افغانستان آغاز می گردد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در این مورد و کمیته‌ای که در آن نمایندگان نهادهای امنیتی، فرهنگی، وزارت‌های شهرسازی، فوایدنامه و شمار از ادارات دیگر سهم دارند، وظیفه سپرده تا برای مراسم افتتاحی کار عملی این پروژه آمادگی بگیرند.
یک کمیته آمادگی‌ها برای مراسم افتتاح تاپی را در خاک افغانستان میگیره. در این برنامه روی موضوع آمادگی ها کار میشه، همچنین روی مهمانان که دعوت میشه، روی موضوع امنیتش، مسائل فرهنگی، اطلاع رسانی، کمیته های مختلف تشکیل شده. انشاءالله که به زودی برنامه در داخل افغانستان عملی خواهد شد. تمام تلاش ما هست که یک برنامه خوبی را داشته باشیم.
آقای مرتضوی تاریخ دقیق آغاز کار عملی این پروژه را مشخص نساخت، اما وزارت معدن و پترولیم میگوید که در آخر ماه جاری در ولایت هرات در این بخش به شرکت کشورهای دخیل در این پروژه مراسم بزرگ برگزار شده و کار عملی پروژه یاد شده آغاز میگردد. محمد میراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی در ششم ماه جدی سال جاری در یک نشست خبری در کابل گفته بود که انتظار می‌رود تا دو ماه آینده کار انتقال پایپلاین گاز در داخل افغانستان آغاز گردد. آقای امانوف این را نیز گفته بود که کار این پروژه در ترکمنستان تکمیل گردیده و این پایپلاین الی ولایت هرات در افغانستان رسیده است. تاپی پروژه مشترک ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است که با اساس آن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند انتقال می‌گردد، اما در کنار آن این پروژه انتقال برق نیز می‌باشد. این پایپلاین 1814 کیلومتر طول داشته که از جمله 735 کیلومتر آن در خاک افغانستان از برخی مناطق ولایت‌های هرات، هلمند، کندهار، نیمروز و فرا عبور می‌کند. در این حال محمد هاشم یگوزو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه از آغاز کار عملی پروژه تاپی استقبال کرده و می‌گوید این پروژه بزرگ اقتصادی بر علاوه افغانستان برای کشورهای دیگر که در آن شاملند نیز مفاد خوب اقتصادی دارد.
امید است که پروژه با وقت زمانش تطبیق شود با شده بتانه همکاری مردم و همکاری کشورهای منطقه هم تعهد که دارد عملی شود و این یکی از پروژه‌های بسیار زیربنایی و اساسی کشورهای منطقه ای می باشد.
این پروژه انتقال گاز در دسامبر سال 2015 میلادی از سوی رهبران کشورهای ترکمنستان، پاکستان، هند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح گردید. افغانستان در هر سال از درک ترانزیت از این پروژه حدود 500 میلیون دلار عواید به دست خواهد آورد. هرچند ناامنی در برابر این پروژه یک چالش بزرگ خوانده می شود، اما ارگانهای امنیتی افغانستان گفتند که در این خصوص پلان امنیتیشان را ترتیب داده و تدابیر لازم امنیتی را نیز روی دست دارند.
اینک ژکفر احمدی با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
افغانستان می گوید شواهد دارد که مهاجمان در پاکستان آموزش دیده بودند. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. در مطلب به نقل از مقام های افغان آمده است که حکومت افغانستان اسناد و شواهد در مورد مهاجمان و اعتراف های آنها را به پاکستان سپرده است. نویسنده مطلب با اشاره به حمله های اخیر در افغانستان نوشته است این اسناد نشان می دهد که مهاجمان در پاکستان آموزش دیدند و رهبران طالبان در پاکستان به گونه آزاد گشت و گذار می کنند. در ادامه می خوانیم که در حمله های ماه گذشته میلادی در افغانستان بیش از 200 تن کشته شدند که مسئولیتش را طالبان و داعش به عهده گرفتند. نشریه یو اس توده مطلب را در مورد آنچه خشونت در حال افزایش در افغانستان خوانده شده نشر کرده است. بنوشته نشریه پس از حمله های مرگبار اخیر در کابل، شماری از باشنده های این شهر معلومات را در موردشان در جیبهای خود حمل می کنند. نشریه نوشته است هدف مردم از این کار آن است که در صورت احتمال کشته شدن در حمله های آینده، جسدشان با استفاده از این معلومات قابل شناسایی باشد. یو اس توده می نویسد باشنده های کابل در کاغذها نامهایشان، نامهای پدرهایشان، گروپ خون و حالت مدنی خود را نوشتند. نشریه جنوری را یک ماه مرگبار در افغانستان توصیف کرده است و روزنامه وال استریت ژورنال مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. حمله های کابل استراتژی ترامپ را تحت شعاع قرار داده است. روزنامه با توجه به دو حمله اخیر در کابل که مسئولیتش را طالبان و حمله دیگر که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفتند، نوشته است که با این ارزیابی‌های خوشبینانه اردوی آمریکا و حکومت افغانستان و همچنان استراتژی ترامپ مورد سوال قرار می‌گیرد که هدفش اتکای بیشتر بالای نیروهای افغان و افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان است. نویسنده مطلب نوشته از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد که با وارد کردن فشارهای اقتصادی بالای پاکستان، پناهگاه‌های امن تروریستان را در این کشور ببندد. در پایان این مطلب به نقل از یک تحلیلگر آمده است، منطق جنگ به هر طرف پخش شده و طالبان و حکومت‌های افغانستان و آمریکا باور دارند که جنگ پیروزی را نصیب آنها خواهد ساخت.
فرهنگیان هرات به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت کمپاین اهدای خون را به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و کمک با مجروحین حملات اخیر تروریستی اجرا کردند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
حمایت مردم از نیروهای امنیتی بعد از حملات اخیر انفجاری و انتاری در کابل و برخی دیگر از ولایات افغانستان بیشتر از گذشته شده است. شماری از فرهنگیان به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی و توجه به مجروحین حوادث اخیر تروریستی در کابل کمپاین اهدای خون را در ولایت هرات برانداختند. مسعود عزیزی و اسحاق بایرامی دو تن از فرهنگیان جوان در هرات.
برای قربانیان رویداد اخیری حملات اخیری که در کابل رخ داده و برای نیروهای امنیتی کشور خون بدم که هم بتونم از نیروهای امنیتی حمایت کنم و به نوعی بتونم کمک بکنم برای قربانیان اخیر رویداد کابل.
صرفا امروز ما اومدیم خون بدیم به نیروهای دلیر و شجاع کشور ما که میجنگن و جانهای خود فدا میکنن و امروز ما اومدیم به نحوی تقدیر کنیم از تحسین کنیم و تشکری کنیم از زحماتی که آنها برای ما انجام میدن.
فیض احمد ترابی مسئول شفاخانه بانک خون در شفاخانه حوضوی هرات میگد این کمپاین با استقبال خوب جوانان این ولایت مواجه شده است. او میگد در ساعت اولیه این کمپاین بیش از 20,000 سیسی خون از سوی شرکت کنندگان به افراد نیازمند ادا شده است.
اشتراک کننده هایی که به این محفل شرکت کردن از این پروسه استقبال خاصی کردن که ما هم تونستیم از این پروسه مقدار 21,000 سیسی خون جمع آوری کنیم. البته خون یک چیز با ارزشیه که به نیمه شب مشکل مریض رو حل میکنه که از استقبال از اینو قابل قدره. کمپاین خوب بانک خون حاضره که به هر حالت در صورتی که هر مؤسسه که خواسته باشه زمین سازی کنن با ما رو به جریان بگذارن ما حاضریم که کمپاین اجرا کنن.
با این حال محی‌الدین نوری معاون ولایت هرات که خود یک از اهدا کنندگان خون در این کمپاین بود تأکید کرد که دشمنان مردم افغانستان نمیتوانند با انجام حملات تروریستی میان مردم و نیروهای امنیتی فاصله ایجاد کنند.
دشمنان مردم افغانستان باید ایره به گور ببرند که بتوانند با انجام عملات اینچنینی صف مردم و نیروهای امنیتی افغانستان از هم دیگر جدا کنند. ما باید به عنوان جوانان در کنار هم دیگر دست به دست هم بدهیم برای آبادانی کشور، برای آوردن یک اتحاد و یک اتفاق گام برداریم.
حملات اخیر انتاری و انفجاری در کابل، ننگرهار و قندهار حدود 150 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. این حوادث از سوی حکومت افغانستان و رهبران کشورهای مختلف جهان به شدت محکوم گردید. از سوی هم از دو روز به این سو عالمان دین در ولایت هرات در غرب افغانستان طی نشست‌های جداگانه عاملان رویدادهای خونین در کابل را دشمنان اسلام و مردم افغانستان خواندند. آنان در سخنان حمایتشان را از حکومت و نیروهای امنیتی افغان اعلام کرده تأکید داشتند در صورت نیاز حاضرند تا سلاح در دست گیرند تا در پهلوی نیروهای امنیتیشان علیه دشمنان مردم افغانستان بجنگند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیام‌های شما
برای ملت عزیز و رنج کشیده افغان از بارگاه ازلی توانا صلح سرتاسری خواهان هستم. نه اینکه صلح کاغذی، صلح واقعی. به این عرض نشنای عزیز میگم یار جنجال های داخلی تان او طرف بکنید. دواری عزیزی ما دیک تزلزل و دیک بیچارگی دیک دربدری بسر میبرند.
در نفر ما که در وزارت داخله کشته شد موتل انترکانتینینتال فرقه 111 جوانه ما از بین فضی تصمیم رئیس به جمهور بسیار تشکر میکنیم و همین تصمیم نگرفت اینا به حکومت اسلامی است نکو هم چیز دیگه این مسلمان ها را میکشد در مسجد در هر جای
و فکر اکثر مردم و فکر شخصی من اکثر مردمی که از افغانستان اتحال نمیشه یک روز یک رقم، یک روز یک رقم ترتیجش دید، یک رقم ترتیجش. و آنها خودشان که به دست بکار نشه و بند.
ما یک مادر استم که یک مادر افغان چقدر درد داره. ما از کدام گناه خود ما کشته میشیم؟ ما چی گناه کردیم؟ مظلوم ها در شهادت میرسه، اولادای ما را شهید میکنن. ما چقدر حوصله کنیم؟ سود افغانستان اول آرامی را بیاد. ما دیگه چیز ازت نمیخواییم. ما آزادیم. اینمی آزادی ما که ما بتانیم آزاد بگردیم، اولاد ما بگردیم، مکتب خود بوده، درس خود بخونه. ما از تو دیگه چیز نمیخواییم. ما اینمی را ازت میخواییم که از خشم مادر بتر. ما مثل یک دمی گوشفند مفتیم. هیچ کس از ما پاسخان نمیکنم.
والا بسیار از این وضع، از این شرایط افغانستان بسیار رنج میبره. فقر با وجود خود رسیده، بیکاری با وجود خود رسیده، بی‌عدالتی با وجود خود رسیده. قانون حاکم نیست. قانون اگه حاکم شوه، اینمی جاسوس های بیگانه مقاومت کده نمیتونه.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت افغانستان امیدوار است که پاکستان بر اساس شواهد ارائه شده از سوی کابل در برابر تروریستان و شورشان مسلح مستقر در پاکستان اقدام کند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند عملیات نظامی را بر ضد گروه‌های جنایتکار به مناطق نزدیک خط دیورند گسترش دادند. مقامات اردوی ملی در شمال افغانستان میگویند به تازگی در جریان عملیات نظامی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب حدود 30 طالب کشته و زخمی شدند. پلیس ایران 29 زن را در اعتراض به پوشیدن حجاب اجباری دستگیر کرد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تام شانون معین سیاسی این وزارت از مقامش کنار رفت. ماموریت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک اعلامیه روسیه را به تخطیه‌های جاری از قوانین بین‌المللی در اوکراین متهم کرده است. پسر بزرگ فیدل کاسترو رهبر سابق کیوبا خودکشی کرد. وهدر نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده در مورد گزارش‌های نگران است که در آن گفته می‌شود در این اواخر نیروهای سوریایی از گاز کلورین به حیث اسلحه در حملات در شهر قوطه شرقی استفاده کرده‌اند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده در مورد گزارش‌های خیلی نگران است که در آنها گفته می‌شود نیروهای سوریایی اخیراً از گاز کلورین به حیث اسلحه استفاده کرده‌اند. رژیم سوریه اتهامات در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی را رد کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
هیدر نابرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت ایالات متحده در مورد این گزارش‌ها خیلی نگران است که گفته می‌شود نیروهای سوریه در این اواخر از گاز کلورین به عنوان اسلحه در حملات در قوطه شرقی استفاده کردند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رژیم سوریه به رهبری رئیس جمهور بشار اسد را دیروز به تولید و استفاده از سلاح‌های جدید کیمیاوی متهم کرد. به گفته اداره ترامپ حکومت سوریه در حال دست به این کار می‌زند که در سال 2013 میلادی تعهد کرده بود که برنامه اسلحه کیمیاویش را توقف می‌دهد. شماری از مقام‌های ارشد آمریکایی گفتند اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده است که در صورت نیاز یک بار دیگر در برابر قوای حکومت سوریه دست به اقدام نظامی زند تا آنها را از استفاده سلاح‌های کیمیاوی باز دارد. این مقام‌ها به شرط فاش نشدن نام‌هایشان گفتند که ایالات متحده تشویش دارد که رژیم سوریه روش‌های تازه را برای ساختن اسلحه کیمیاوی شاید انکشاف می‌دهد. این مقام‌ها به خبرنگاران گفتند از حمله مرگبار ماه اپریل گذشته به این سو قوای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه گاه‌گاهی از اسلحه کیمیاوی به مقدار اندک استفاده کردند. آمریکا در پی حمله مرگبار ماه اپریل پارسال یک پایگاه هوایی سوریه را هدف حمله راکتی قرار داد. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، این مقام‌های آمریکایی گفتند خیلی محتمل به نظر می‌رسد که رژیم بشار اسد پس از سال 2013 میلادی یک انبار پنهان شده سلاح کیمیاوی را حفظ کرده باشد. حکومت سوریه اتهام‌ها مبنی بر استفاده از سلاح‌های کیمیاوی را رد کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مسئولان امنیتی کابل اطمینان می‌دهند که برای تأمین امنیت در این شهر تدابیر لازم گرفته شده است. حق نواز حقیار معاون قماندانی امنیتی کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت همه ساعات شهر کابل به گونه جدی تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد. این در حال است که پس از حملات مرگبار اخیر در شهر کابل، باشندگان این شهر میگویند بسیار نگرانند و تا فعالیت‌های روزمره ایشان از آن متاثر شده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که حملات مرگبار اخیر در شهر کابل مردم را به شدت نگران ساخته است، پلیس کابل میگوید که برای تامین امنیت در این شهر نیروهای امنیتی در حالت احضارات درجه یک قرار دارند. حق نواز حقیار معاون قماندانی امنیه کابل روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت تهدیدات امنیتی در شهر کابل وجود دارد، اما به گفته وی در حد نیست که بر فعالیت‌های روزمره مردم تأثیر بگذارد. آقای حقیار نگرانی‌هایی را که در این روزها در سایت‌های اجتماعی در مورد تهدیدات امنیتی در شهر کابل ابراز می‌شود تبلیغات نادرست می‌داند.
پلیس کابل با تیم امنیتی کابل مجموعاً اصلا در حالت احضارات درجه یک به سر میبرند. در تمام نقاط پرسنل ما چی ارگانهای کشفی است، چی پلیس امنی یا برادرای امنیتی ملی است و حالت احضارات درجه یک آماده هستند. اصلا دشمن از هر نوع تکتیک ها استفاده کرده و استفاده میکنند. ما احضارات داریم و مشکل پیدا نمیشه.
این در حال است که پس از حملات اخیر در شهر کابل، به خصوص حمله خونین در نزدیکی ساختمان قبلی وزارت داخله که بیش از 100 تن در آن کشته و حدود 235 نفر زخمی شدند، گشت و گذار در شهر کابل کاهش یافته است. پس از این حمله در سایت‌های اجتماعی مانند فیسبوک نیز هشدارهای نشر شد که برخی از ساحات شهر کابل با تهدید جدی روبرو بوده و این هشدارها نگرانی‌های باشنده‌های این شهر را بیشتر ساخت. دو تن از باشنده‌های شهر کابل درباره نگرانی‌های امنیتیشان به رادیو آزادی گفتند:
اسمانم دی جمخان همدرس فعلاً وسط کابل کی شون کوم کله چې وسط امنیتی اوزات ګورو ډیر یو خطرناک اوساده موږ د هر ورځ وینو داسې خنړی فټاونه کیږي خلک وشل کیږي
راهله جعفرسم نظر به شرایط کی فعلاً ما میبینیم حاکم از کراس کې ویل مردم به وجود آمده ما نزدیک بحران هستیم نگران از شرایط هستیم
اما وضعیت جاری امنیتی و نگرانی های برخواسته از آن تا چه حد جدی است و چه تأثیرات منفی بر مردم دارد؟ محمد آگل مجاهد کارشناس مسائل امنیتی در پاسخ به این پرسش میگوید که اگر به این وضعیت رسیدگی نشود چالش های جدی تر به میان خواهد آمد. با گفته وی حکومت به خصوص نیروهای امنیتی و کشفی باید از هر راه ممکن امنیت را در شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان تامین کنند تا به گفته وی مردم بتوانند به زندگی عادیشان ادامه دهند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان که به ترتیب آن برنامه آشیانه نشر می شود که آن را با هم می شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، در برنامه این هفته خواستیم که در رابطه با پروگرام های سال 2018 وزارت صحت عامه در رابطه با پولیو بدانیم و دیگر اینکه علل ازدیاد میکروب پولیو در افغانستان چیست و در قسمت از بین بردن مرض پولیو مردم چی نقش را دارد. در این مورد با میرجان راسخ مسئول آگاهی عامه پروگرام محو پولیو در وزارت صحت عامه گفتشون را انجام دادیم. با ما باشید. آقای راسخ، شما علل ازدیاد میکروب پولیو را در افغانستان بر ما بگویین.
بله، ما در سال 2017 متاسفانه سرایت داخلی ویروس پولیو را در کشور شاهد بودیم که بیشتر مناطق جنوب، جنوب شرق و جنوبی ما گواه برخاستن واقعیات پولیو بود در زمینه، یعنی ویروس سرایت داشت در این مناطق که در نتیجه ازی هم بعضی واقعیات هم رخ داد متاسفانه. و ای که چرا ای حالت به وجود آمد و ای واقعات چرا تبارز کرد و به وجود آمد، دلیل در عقب از این موضوع هم مشکلات امنیتی وجود داشت که در بعض مناطق به صورت کامل کمپاینای واکسین پولیو تطبیق نمی شد که از سبب از او ای واقعات به وجود آمد.
آقای راسخ، چیگونه بدانیم که طفل به میکروب پولیو مصاب شده؟
زمانی که طفل به ویروس پولیو مصاب میشه یا به این مرض مصاب میشه، برخی علائم ابتدایی را در وجود او طفل ما احساس کرده میتانیم، به طور مثال تب، استفراق، دلبدی و همچنان ضعیفی بدن، وجودش کسالت و ناتوانی پیدا میکنه. آهسته آهسته در البته ای علائم در مدت یک هفته و دو هفته در وجود طفل حس میشه که با گذشت زمان ای آهسته آهسته به طرف فل شدن ای طفل منجر میشه. دیگه ای علائم ابتدایی است و ای ویروس خاصیتش قسمی است که وقتی که از طریق دهن یا خوراک آلوده ناسالم و ناپاک و دستای ناششته به وجود طفل انتقال میکنه، در روده های تکثر پیدا میکنه و سیستم عصبی طفل را مورد حمله قرار میده که در نتیجه ازی آهسته آهسته طفل به طرف معیوبت و فل شدن سوق میشه.
آقای راستخ، شما بیشتر گفتین که در مناطق جنوب و جنوب شرق زیادتر واقعات پولیو دیده شده، چرا زیادتر در این مناطق دیده میشه؟
وقتی که اطفال در هر دوره کمپاین واکسین شوه، برای ویروس دیگه جای پای به اصطلاح نمیمانه و در اون مناطق مشکلات امنیتی ما داشتیم که در هر دوره که ما میخواستیم که اوجه کمپاین به صورت درست تطبیق شوه، اوجه بعض مشکلاتی وجود داشت و کمپاین ها به صورت درست تطبیق نمیشد به سبب مشکلات امنیتی و ایجای ویروس سرایت پیدا کرد.
به خیر از اینکه شما گفتین مشکلات امنیتی وجود داره، دیگه چی مشکلات باعث از این میشه که شما نتونین که واکسین ضد پولیو را اونجا انجام بدین؟
یک موضوع دیگر هم وجود داره، ای است که این عدم آگاهی مردم در قسمت اهمیت واکسین کردن اطفال هم یک چالش است که خوشبختانه در این قسمت رسانه ها مخصوصا رسانه شما با ما بسیار زیاد همکاری داشته که بعض خانواده در این قسمت غفلت میکنه و اهمیت واکسین را درک نمیکنه و خدای نخواسته اطفال خود را و دیگر اطفال اون منطقه را به تهدید مصاب شدن این مرض مواجه نسازن.
یک طفل چند بار باید واکسین شود تا که به مرض پولیو مصاب نشود؟
وزارت صحت عمومی افغانستان عمیق اطفال زیر 5 سال را در هر دوره کمپاین را هدف قرار داده که باید واکسین شود. یعنی این معافیت در وجود اطفال به توسط واکسین به یک بارگی به وجود نمی آید. یعنی ما این معافیت را در وجود اطفال با تطبیق چندین بار واکسین ایجاد میکنیم و معافیت در برابر ویروس پیدا بکنه.
فاصله هر دوره کمپاین چقدر می باشه؟
در مناطق فرق میکنه. در بعض مناطقی که اونجا تهدید و سرایت ویروس زیاد است، در سال گذشته در سال 2017 میلادی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در اونجا حتی اطفال زیر 10 سال را ما واکسین برشان کردیم، چون در اونجا تهدید زیاد بود، سرایت واکسین زیاد بود و خطر از این می رفت که اطفال بالاتر از 5 سال هم به این مرض ممکن مصاب شود. یعنی در مناطقی که اونجا تهدید زیاد است، خطر زیاد است، در اونجا یعنی در هر ماه یک بار کمپاین واکسین تطبیق میشه و در مناطقی که اونجا خطر و تهدید وجود نداره، در اونجا مثلا در سال 5 بار 4 بار هم کمپاین تطبیق میشه که اطفال اونجا معافیت حاصل بکنن ذریعه واکسینی کمپلیو.
مردم افغانستان زیاد انتظار کشیدن به خاطر محو شدن مرض پولیو، چقدر وقت دیگر ای در بر میگیره تا که کاملا میکروب پولیو از بین بره؟
چیزی است که پیش بینی از این تا حد را مشکل است. ما تلاش داشتیم که واقعات پولیو را در سال 2018 به صفر تقلیل بدیم، اما بدبختانه نظر به این مشکلاتی که در وطن ما و در مخصوصا در بعض مناطق ما وجود داشت، بدبختانه ما در 2018 هم شاهد یک واقعی پولیو بودیم در ولسوالی کامی ولایت ننگرهار که در اونجا یک طفلک 16 ماهه را یک دخترک به این مرض مصاب شد و بدبختانه برای همیش و هم معیوب گردید. یعنی ما هدف ما این بود که در 2018 این واقعات به صفر تقلیل پیدا بکنه و باز هم امید داریم که ما در سالهای نزدیک این واقعات را به صفر برسانیم و شاهد یک افغانستان عاری از پولیو داشته باشیم.
تا به حال چند واقعه پولیو در افغانستان ثبت شده؟
در سال 2018 تا اکنون یک واقعه که قبلا تذکر دادم در دولسوالی کامی ولایت ننگرهار و در سال 2017 14 واقعه مثبت پولیو داشتیم.
به خاطر محو مرض پولیو چی برنامه های روی دست داره؟
در سال 2018 میلادی ما در قسمت تطبیق کمپاین ها 3 کمپاین سرتاسری را در نظر گرفتیم. در مجموع که کمپاین سرتاسری و فرعی نه 10 کمپاین ما در نظر گرفتیم که تطبیق بکنیم. کمپاین های فرعی ما به اون معنا او ساحاتی که مورد تهدید بیشتر سرایت ویروس پولیو وجود داره در اونجا کمپاین های اختصاصی تطبیق میکنیم که بیشتر همین مناطق جنوب، جنوب شرق، بیشتر ولسوالی های شرق را احتوا میکنه که دوجه باید کمپاین های فرعی و اختصاصی تطبیق شود و کمپاین سرتاسری که در تمام افغانستان باید تطبیق شود و در هر کمپاین فرعی که ما میگویم یا اختصاصی میگویم در حدود 6 میلیون یا بالاتر از 6 میلیون طفل زیر 5 سال مورد هدف قرار میگیره که باید برای اونها واکسن تطبیق شود و در کمپاین سرتاسری در حدود 9 میلیون طفل زیر 5 سال مورد هدف قرار میگیره که باید برای اونها واکسن رسانده شود و در علاوه از این بعضی کمپاین‌های پاسخدهی ویروس پولیو و واقعات پولیو داریم. به طور مثال می ولسوالی کامره که براتون یاد کردیم در اوجه که وقت یک واقعه به طور مثال بوجود بیه آنن در اوجه همو ولسوالی همو منطقه ولسوالی های همجوارش در اوجه کمپاین تطبیق میشه تا اینکه ویروس سرایت نکنه به دیگه اطفال.
تعهدات در قسمت محو پولیو یعنی جامعه جهانی و دیگر ارگان ها تا چی حد می باشن؟
خوشبختانه چیزی که ما داریم تعهد قوی هم از جانب جامعه جهانی و هم از جانب رهبری سیاسی حکومت در این دو قسمت تعهد به شکل بسیار قویش وجود داره. جامعه جهانی از رهگذر حمایت و کمک مالی و تخنیکی ما را همکاری میکنه، یعنی مصارف مالی بیشتر با دوش از اوناست، مسائل تکنیکی بیشتر با دوش از اوناست و رهبری حکومت هم در این قسمت با ما بسیار زیاد همکار است و متحد است. به طور مثال چند قبل جناب رئیس جمهور افغانستان به تمام والیا از طریق ویدیو کنفرانس هدایت داد که در قسمت تطبیق کمپاین‌های پولیو با وزارت صحت ما با پروگرام محو پولیو همکاری همجانبه خود داشته باشه.
در قسمت از بین بردن ویروس پولیو مردم چقدر نقش مهم دارند؟
به یقینا نقش سازنده و نقش بسیار مهم که ما را یقین ببخشه و ما از این متیقن شویم که همه اطفال در همه خانواده ها واکسین شدن، نقش مردم مخصوصا والدین بسیار برای ما حیاتی است، مخصوصا در قسمت واکسین کردن اطفالشان را برای واکسین کردن حاضر بکنن، چون ما در روزهای آخر نخستین کمپاین 2018 قرار داریم و در این روز مخصوصا در اینمی روز جمعه واکسین تورات برای خانواده های دوباره مراجعه میکنن که اطفالشان در روزهای نخست از واکسین کردن باز ماندن. بنان یک فرصت است، یک چانس است برای والدین، برای فامیل ها که اطفالشان را از واکسین کردن باز نمانن و اطفالشان را حاضر بکنن برای واکسین کردن.
تشکر. خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصادی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ما شما اول نشده،
هر دو قربان هستن که خانم و بنواز
از کوه که 11 سال شده که
کارای دفتر مردم واسه فاز خود تو گونه شد.
خدا من از این جنگ شده اون عالم از ایران ها نمیشه کنه داعش.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00420221-1241-38 07-84-620.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، ما فعلا در منطقه دیابانان کابل که یک نقطه بسیار مزدحم شهر کابل است قرار دارم. این منطقه قسمی که شما هم دیدین اکثرا بیروبار بوده و مدت زیادی را دبر میگیره که یک شخص از یک نقطه به نقطه دیگر خود برسانه. گشت و گذار آبرین و وسایط و موجودیت کراچی های دست فروشان بیشتر سبب شده که اکثرا در این جاده بیروبار ایجاد شود. اما از مدت بیشتر از یک ماه میشه که کراچی های دست فروشان از سوی شاروالی کابل به شکل منظم در یک قسمت از جاده دیابانان گذاشته شده و بیروبار هم تا جای کاهش یافته. هرچند موقعیت های دیگه شهر کابل هم به خاطر این دست فروشان اکثرا بیروبار است. اما ای که مردم در این مورد چی نظر دارن و شاروالی کابل در این اواخر چی اقداماتی را به خاطر تنظیم جاده ها و جابجایی کراچی های دست فروشان انجام داده و داینده چی برنامه های موثری به خاطر جابجایی این دست فروشان در نظر دارد، این سوالاتی است که در این برنامه آشیانه تا جای جواب داده می شد. با من شمیلا جاوید در این برنامه باشید.
میشه برادر خدا معرفی کنیم؟
اسم ما محمد نظیر.
قسمی که دیده میشه یک ردیف کراچی های شما گذاشته شده در دیابانان که همگیش به یک شکل به یک رنگ، ای را آیا خودتان گذاشتین یا دولت همیز کتلاک بر شما گفته؟
نه، ای را دولت اجازه داده از طرف رئیس ها به نایه تایر چیز نداره، فقط تخت هست. کسی از جنه پیش رفتن میکنه نه پستر آمان.
گفتی که تایر نداره
به خاطر که پیش نریم سرک زام نشه، مشکل مردم رفت.
چطور است همین شکل کراچی ها در جایی گذاشته شود؟ این خوب است یا همون کراچی هایی که غیر قانونی کار میکنند؟
نه، این خوبتر است. او غیر قانونی زام میشد، مردم مشکل چیز میشه، همی کار خوبتر است.
این را براتون چیگونه اجازه داده دولت؟ آیا از شما پول جمع آوری میکنند؟
نه خیر، پول جمع نمیکنند، فقط امو مصرف را که بالای می تخت کراچی جور میکنه اون مصرف میخواد. دیگه یک جنگلی چیزی مثلا شاروال نه کمک امراش میکنه.
خب شما خود معرفی کنید.
بسم الله رحمان رحیم، یکی از فروشای دیوانان هستم. سابق ما که پلیس و که ترافیک و که کلگی بسیار مشکلات داشتیم، ما حالا یک قطار یک ردیف ما رو جای دادم اینجا. بسیار خوش هستیم ازش، خدا کردش خوبی کنن.
خب دوستو، حالا می رویم به طرف یک تن از دریوران شهری. از اینا می پرسیم که قبلا اذیت می شدن و حالا می کراچی هایی که منظم گذاشته شده آیا اذیت می شن اینا یا خیر؟ معرفی کنم خدا؟
اسمم عزیز هست، تاکسی می شود.
چطور است همی کراچی هایی که در دیابانان در یک ردیف گذاشته شده؟
خوب شده، کار بسیار خوب شد. بیخی بیروبار کم است، حال مطراب بسیار آسوده میره.
قبلا چطور بود؟
قبلا بسیار بیروبار بود، در فکر کده دیوانان یک ساعت بندی موندی، حال در پای نقه میبید دیوانان خودشگاه هم حال خلاص اونید نیست، ترا چیا نیست،
جمع شده.
بیخی جمع.
خب شنونده عزیز، ما فعلا نزدیک یک شهروند شهر کابل هستیم، میخواییم که نظرشان رو بخواییم. خب کاکا جان خود معرفی کنید.
اسم ما محمد صابر مستمندی، باشنده کابل میباشم.
امی کراچی هایی که گذاشته شده در یک ردیف در دیابانان چطور است امی کار؟
بسیار خوب کار است، رابندی خلاص شده، کدام ممانعت دیگه چیز نیست. سابق که بود کراچی ها پشو پیشو تکرکو دام ترافیکی و بعض گپا بود، اینا به قدر بند نمیشه، طولت پیش شده.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
دوستای عزیز، فعلا در یک منطقه دیگه دیابانان هستیم که اینجا کراچی اکثرا غیر قانونی گذاشته شده و نظر از اینا را میخواییم. برادر شما میشه خود معرفی کنین؟
سلام علیکم، من قاسم هست، کراچی وار هستم، روبروی قماندانی شهر کابل.
اینجا کی شما را حق داده که اینجا کراچی تان را بگذارین و کار کنین؟
کسی نه، یه وقت که اسکر بیایی میدمون ایمان.
یعنی خودتان انتخاب کردین اینجا؟
بله بله.
در قسمت دیابانان او قانونی گذاشته شده؟
بله، طرف نایه اوزه اونجا جای داده شما.
خواست شما
چی است؟
خواست ما دولت دمیز که کلاگیره بام یک رقم ببینه که یک جای کسی که پیسه رشوت پیش کنه بره جای بده، کسی که رشوت نده بره جای نده.
چی فکر میکنین چطور اونا را گذاشتن کنجا کراچی ببانه را؟
بنال و دولت مایانه پیسه میدن صرف یک قطار یا دو قطار سه قطار کراچی بسیار منظم پاک صفا ستره. ما را به مستم دیگه وار جای دادن ما را جای بده چی که پیسه مثال پوسته میگیره بره مثال دولت بگیره که ما مجبور هستیم کار کنیم. صبح که ما برایم خدای بیلی تو ما برایم دیگه خود دیگه لغمان آن رو باشم.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، میبینیم که یک خواهر ما مصروف سودا خریدن است. میشه خدا معرفی کنم؟
اسم من نسیمه.
خانم نسیمه، امی کراچی هایی که اینجا گذاشته شده چطور میبینین؟
به حساب خوب است. به حساب دیگه نه، رو بندان و گدبدی زیاد است. خوبی است که دمرای ما نزدیک تیر میشیم یک سودا خود زودتر خریدن میدونیم. میریم به خانه خود. مشکل مال زیاد مدن مصاریبی این کار رو میکنید اگه غریب هم هستن.
با گفته مسئولان شهرواله کابل، بعضی نقاط شهر کابل مثل نواحی اول، دوم، سوم، یازدهم و هفدهم شهر کابل خیلی بیروبار داره. بنان آنان به خاطر حل این مشکل خواستن جای مناسبی را به خاطر دستفروشان در نواحی مختلف تنظیم نمایند. در این رابطه همکارم فرشته مرسل با عبدالجلیل سلطانی رئیس نشرات شهرواله کابل مصاحبه را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم.
متاسفانه تا 15 سال گذشته به اثر نبود یک برنامه مشخص از طرف شهرواله کابل دستفروشای ما به هر گوشه و کناری که اونا خواسته بودند سرک ها و پیاده روها جابجا شده و مستقر شده بودند و متاسفانه مشکلات بسیار زیادی در بخش ازدحام و بیروبار در شهر کابل به وجود آوردند. شهرواله کابل به خاطر حل دائمی مدیریت اساسی دستفروشای موقعیت های جدید را بر دستفروشای ما شناسایی کرد که در نتیجه ما اول مدیریت دستفروش ها را از انتقالشان از چارایی ها و نقاط مزدحم شروع کردیم.
این کدام نقاط بود؟
این نقاط ساحی پل باغ عمومی، فروشگاه، سرای شمالی، میرویس میدان یا کوتی سنگی، سرک کارتی نو، اطراف سینمای پامیر و بخش های مختلف که در نواحی مختلف ما قرار داره.
دست فروش هایی که در این منطقه مشغول کار بودن اونا فعلا کجا رفتن؟
اینا منتقل شدن به نقاط جدید از جمله در سرک سالنگواد در مقابل مشعل بزنس سنتر کراچی های جدیدشون با یک کود رنگی مشخص و زبالدانی ها اونجا جا به جا شده و هر دست فروش ما که در جای جدید مستقر میشن راجستر میشن و بعد یک جواز برشان داده میشه و بعد اونا میتونه به صورت دائم کسب و کار خود ادامه بده.
بله، وقتی که شما کراچی را از سرکا و جاده جمع کردین و جای مشخص برشان تعیین کردین، آیا کسانی که دست فروشی میکرد مخالفت نکردن؟
نه، خوشبختانم که شهرولی کابل هر برنامه جدید را روی دست میگیره اول هماهنگی های مشخص را با مردم ما و سرخ وکلای محترم گذر مانگه لازم را انجام میده تا ما با مشکلات و مخالفت مردم روبرو نشیم. رهبری شهرولی کابل طی نشستای مختلفی که با نماینده های دستفروش های ما داشت این موضوع با اونا مطرح شد، جاهای جدید با اونا گفته شد که هر کس که انتقال میشه و جاهای جدید و همچنین از برنامه های آینده شهرولی کابل با اونا معلومات داده شد که ما بستای خدماتی داریم که در آینده ما بازارهای سرپوشیده و بازارهای روز را جور میکنیم تا اونا بتانند زمینه کسب و کار خود را انکشاف بده. تمام نقاط شهر کابل قرار است دست فروش های مال مدیریت شود، اما فعلا اولویت را ما به نقاطی که ازدحام بسیار زیاد بود اولویت را به این بخش ها دادیم. در هر ناحیه ما مانند کشورهای دیگه بازارهای روز و بازارهای سرپوشیده داشتیم.
دست فروش های کابل به طور منظم مصرف کار خود هستند، شهرولی از اونها تکس میگیرن؟
فعلا نه خیر، تا امروز شهرولی کابل به صورت رایگان اینا را راجستر میکنن تا بتانن کسب و کار خود ادامه بدن.
بعضا از کارمندای شهرولی شکایت داشتن که از اینا پول میگیرن و باز اینا اجازه میدن که کراچی خود در هر جای که خواسته باشن بگذارن. حالا که امی کراچی به طور منظم در یک جای مشخص گذاشته میشه، آیا باز هم کارمندای شهرولی چانسی را پیدا میکنه که از اینا پول بگیرن؟
جواب من خیر است، به این معنی که شهرولی کابل یک مبارزه بسیار جدی را با فساد شروع کرده و در هر مورد از تخلفات و ادعایی که مبنی بر انواع فساد باشه باشه، شهرولی کابل را به سرعت و با جدیت مورد پیگیری قرار میده. از جمله در بخش دست فروش ها در گذشته ادعای وجود داشت و این گزارش های رسیده بود که متاسفانه دست فروش های ما به افراد مختلف به نام شهرولی، به نام پلیس و به نام های مختلف پول میپردازند. شهرولی کابل دست فروش های ما را راجستر میکنه و ما از آدرس رادیوی شما این پیام به تمام دست فروش های ما میرسانم که هر زمانی که به معنی که کسی از او پول مطالبه کنند، اونا میتونن به 155 زنگ بزنن. در اونجا یک تیم مشخص کار میکنن و تمام شکایت شهروندان ما ثبت میشه و بعد مورد رسیدگی قرار میگیرد. ما در برابر شهروندان خود پاسخگو هستیم.
شنوندای گرامی، مردم میگن این دست فروشان و کراچی داران هم مجبورند که کار کنن و نفقه خانواده خود فراهم سازند. پس باید شهروالی کابل جاهای مناسب و منظمی را برای این دست فروشان و کراچی داران مشخص سازد تا از یک سو این کراچی داران بیکار نمانند و شهروندان هم بتوانند با آسانی سودای خود بخرند و از جانب هم بیروبار جاده های شهر کابل کاهش پیدا کند. خب شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه آشیانه که برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعد در امن و امان خداوند باشد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.